پاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که از فارغ التحصیلان امام صادق است و توسط باند جبهه پایداری به این سمت گماشته شده و اکنون با سیاست بستن مالیات به دارایی مردم قصد غارت اموال مردم را دارد تا ناتوانی حکومت را در اداره کشور پنهان کند گفت پیش از این در این خصوص غفلت وجود داشته است. به گفت پیش از این و در دهه‌های گذشته در این بخش یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان وجود داشته که انتخاب راهبردی اقتصادی اساساً منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است. به این نگاه را به شکل کاملاً روشن و آشکاری مغایر ایده‌های بنیانگذاران جمهوری اسلامی دانست. خاندوزی تصریح کرد اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم در رهبری کشور مشارکت داشته باشند. وی گفت دولت و مسئولین فعلی میراثدار یک انحراف در دهه‌های قبلی هستند که اعتقادی به فراهم کردن مشارکت عامه در رهبری کشور نداشتند. وی گفت در دهه‌های قبلی مشارکت مردم مخل پیشبرد اهداف و منافع گروه‌ها تلقی می‌شد. این در حالی است که دولت رئیسی با اقدامات غیر شفاف بیشترین نقش را در منفی کردن مشارکت داشته است. خاندوزی همچنین اظهار داشت در گذشته بسیاری از موارد بود که مردم اساساً مطلع از آن نبودند و امکان ورود، اظهار نظر و اصلاح و حل مشکل وجود نداشت و سالها پنهان باقی مانده بود. وی گفت در حال حاضر مردم با بسیاری از موضوعات آشنا شدند و در حال حاضر جامعه می داند که ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و بیشترین چرخش مالی و سرمایه‌ای در کجا و چه بخش‌هایی صورت می گیرد. برخلاف اظهارات خاندوزی وزیر اقتصاد، مردم همچنان اطلاعات دقیقی از فرایندهای اقتصادی در کشور ندارند، چه برسد به این که بخواهند در آن مشارکت هم داشته باشند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران مشکلاتی بنیادی است که از رویکرد کلان جمهوری اسلامی به اقتصاد و از سوی به ساختار پرفساد جمهوری اسلامی ربط پیدا می کند. علاوه بر اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی اساساً با مالکیت خصوصی مشکل دارد و در این حال از دولتی کردن کامل اقتصاد هم پرهیز می کند. سیستم اقتصادی بی نظارتی درست کرده که امکان اعمال قانونمندی بر آن وجود ندارد و از نظر تحلیلگران مشکل اصلی اقتصادی کشور است. بخش عمده اقتصاد ایران در نهادهایی قرار گرفته که زیر نظر رهبر است و عملا هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد. حسن روحانی در تازه ترین سخنان خود درباره نحوه اداره حکومت گفت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب تعدادی از وزرا نقش مستقیم دارد و برخی از وزرا با نظر مستقیم او انتخاب می شوند. این در حالی است که خامنه‌ای همواره از نقش خود در خصوص انتخاب وزرا تبری جسته و تأکید دارد که هیچ گونه مداخله‌ای در امور اجرایی کشور و به ویژه انتخاب‌ها ندارد. حسن روحانی در خصوص انتخاب وزیر دفاع در دولت خود گفت خامنه‌ای درباره ارتشی یا سپاهی بودن وزیر دفاع نظری نداشته و اعلام کرده که وی می‌تواند وزیر دفاع را از ارتش و نه سپاه انتخاب کند. روحانی گفت آقای حاتمی را هم بر اساس همین رویکرد به عنوان وزیر دفاع انتخاب کرده و خامنه‌ای با آن موافق بوده است. روحانی همچنین درباره جلسه فرماندهان سپاه پاسداران با روحانی پس از انتخابات 1396 گفته است که این جلسه برای صلح و صفا پس از انتخابات برگزار شده است. به گفته روحانی فرماندهان سپاه به این دلیل در جلسه شرکت کردند که اعلام کنند حالا که او انتخاب شده سپاه هم در کنار اوست و می‌خواهند با او کار کنند. روحانی در ادامه سخنانش با بیان این موضوع که سلیمانی از وی درخواست کرده که وزیر دفاع سپاهی باشد گفت این موضوع مورد درخواست سایر فرماندهان سپاه هم بود. به گفته روحانی وی در این خصوص تأکید کرده است که باید در این باره فکر کند. این در حالی است که برخلاف سخنان روحانی، فرماندهان سپاه پس از سخنان روحانی در ماه رمضان که به نقد دولت با تفنگ پرداخته بود و مستقیماً به انتقاد از سپاه پاسداران در اقتصاد و سیاست پرداخته بود، در این جلسه از سوی آنها تهدیدی جدی شد که در عمل هم وی را به عقب نشینی واداشت. روحانی همچنین با بیان این موضوع که وزیر دفاع باید به تایید علی خامنه‌ای برسد اظهار داشت. قبل از این جلسه وی با خامنه‌ای درباره این موضوع که وزیر دفاع از سپاه باشد یا از ارتش گفتگو کرده است و خامنه‌ای اعلام کرد برای او فرقی نمی‌کند که وزیر دفاع از ارتش باشد یا از سپاه. خامنه‌ای مایل نیست قدرت سپاه را افزایش دهد و لذا نمی‌خواهد که تمام قدرت ارتش را به سپاه بدهد و با ایجاد موازنه می‌خواهد کنترل خود را بر سیستم دفاعی کشور داشته باشد. روحانی در ادامه سخنانش گفت برخی وزرا مانند وزیر کشور، امور خارجه، اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، دفاع و رئیس سازمان انرژی اتمی با هماهنگی خامنه‌ای معرفی می‌شوند. وی افزود در دولت دوازدهم به دلایلی انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با رهبری هماهنگ شده است. وی همچنین گفت که خود او تمام وزرای دولت را بدون استثنا با خامنه‌ای چک کرده است. رئیس جمهوری سابق همچنین با اشاره به اینکه خامنه‌ای درباره بعضی از وزرا نظری نمی‌داد گفت وی با وزارت محمد جواد ظریف موافق بوده است. این سخنان در خصوص نقش رهبر در انتخاب وزیران پیش از این هم به طور رسمی و غیر رسمی توسط دستاندرکاران سیاست در ایران بیان شده است. با این وجود خامنه‌ای همواره آن را تکذیب کرده و بارها گفته است که نه دخالتی در انتخاب دولت‌ها دارد و نه حتی دخالتی در امور کشور و همواره خود را به عنوان یک ناظر معنوی معرفی کرده است. این در حالی است که بنابر اطلاعات موثق وی حتی در حوزه‌های با اهمیتی مانند مدیریت شهر تهران حتی بر انتخاب مدیران خرد شهرداری هم نظارت دارد و مدیران و معاونان شهرداری تهران به ویژه در حوزه با اهمیتی مانند معاونت فرهنگی و اجتماعی با تایید مستقیم او انتخاب می شوند. برخی تحلیلگران همین مداخله خامنه‌ای در همه مسائل را از جمله عواملی می‌دانند که مانع از مدیریت درست و انتخاب مدیران کارآمد در حوزه‌های مختلف مدیریتی می‌شود و مسئولین ارشد همواره کسانی را انتخاب می‌کنند که مورد تایید خامنه‌ای باشند، نه اینکه بهترین گزینه در حوزه مدیریتی مورد نظر. علاوه بر این خامنه‌ای با حمایت از گزینه مدیران ضعیف ولی مطیع عملاً کارآمدی نظام را به گونه قابل ملاحظه‌ای به سمت زوال سوق داده است. مخالفت نمایندگان مخالف با استانداردهای جهانی حوزه کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی در ایران همچنان ادامه دارد. حسین جلالی نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی احزاب FATF سند BC و طرح‌های یونسکو را پدیده‌های غربی خواند و با اشاره به اینکه این سندها بر اساس فرهنگ غربی نوشته شده گفت این سندها باید در کشور بومی شوند. اینکه کسی در جایگاه نمایندگی مجلس حتی نمی‌داند که FATF یک گروه ویژه اقدام مالی و یک نهاد مالی جهانی است و هیچ کشوری نمی‌تواند آن را بومی کند یا آنکه یکی مانند آن برای خود بسازد، یکی از مصیبت‌های قرار گرفتن افراد ناکارآمد و بی‌اطلاع در جایگاه تصمیم گیرنده و قانونگذار برای کشور است. این نماینده مجلس به این موضوع توجه ندارد که کشوری نمیتواند یک نهاد بین المللی مالی و یک نهاد مالی جهانی را بومی کند. عدم عضویت ایران در این نهاد مالی جهانی سال هاست که چالش های بزرگی را برای جمهوری اسلامی و در اصل برای ملت ایران ایجاد کرده است و ایران با عدم عضویت در این نهاد که عمدتاً با هدف جلوگیری از پولشویی و اقدامات غیرقانونی مالی است، امکان تعامل در بازارهای جهانی را از دست داده است. جلالی همچنین احزاب را پدیده‌ای وارداتی دانست و با اشاره به اینکه حزب و تشکیلات آن باید در ایران مردمی باشند گفت احزاب نباید تشکیلات یک جریان خاص باشند. وی همچنین گفت حزب در ایران نباید مثل غرب از رأس هرم به کف هرم باشد، بلکه باید از قاعده به هرم باشد. وی تصریح کرد در احزاب باید خواست مردم مد نظر باشد. جلالی گفت حزب در ایران نباید مانند غرب باشد. وی گفت در غرب اعضای حزب به اعضایشان میگویند فلان کار را میکنند و شما هم باید همین کار را انجام دهید. این نماینده مجلس گفت حزب نباید افراد را مصلوب الاختیار کند. به گفته وی در غرب به طرفداران حزب گفته می شود که به همان نماینده حزب رای دهند و اظهار داشت مثلا اگر کسی طرفدار حزب دموکرات باشد در انتخابات هم باید فقط از دموکرات ها حمایت کند. وی افزود اما در ایران فرد ممکن است که عضو یک حزب باشد اما در انتخابات از حزب خودش به کسی رای ندهد. جلالی سپس در ادامه سخنانش به حزب جمهوری اشاره کرد و گفت با وجودی که حزب جمهوری بهترین حزب بود که در رأس آن بهشتی قرار داشت، خمینی دستور داد جمع شود. جلالی گفت دلیل مخالفت خمینی با حزب جمهوری اسلامی چینش، تشکیلات و سازوکار غربی آن حزب بوده است. به تصریح کرد باید در ایران حزب را از نو تعریف کرد و از نو باید تشکیلات حزب را سازماندهی کرد. جمهوری اسلامی همواره با فعالیت‌های سازمانیافته سیاسی در چالش است و به جای فعالیت‌های سازمانیافته ترجیح می‌دهد که در گرده‌های دوستانه و فامیلی فعالیت‌های سیاسی را پیش ببرد و سازماندهی کند و به همین دلیل با شکل‌گیری احزاب که فضای فعالیت سیاسی را تغییر می‌دهند مخالف است. ضمن اینکه اساساً شکل‌گیری احزاب بر همین اساس است که لایه‌های تصمیم‌گیری برای نفوذ و اثربخشی در سیاست لایه لایه و آگاهانه باشد تا گروه‌های سیاسی زینفوذ نتوانند با تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی افراد مورد نظر خود را فردی خلاف ماهیت اصلی آن به مردم نشان دهند و مردم را مجاب به رأی دادن به او کنند. اگر احزاب درست شکل گرفته باشند، معرفی کاندیدای اصلی توسط حزب در اصل به این معناست که فرد مورد نظر واجد ویژگی‌های مورد نظر مردمی که به خاطر آن ویژگی‌ها به حزب خاصی پیوستند نیز هست. شکل‌گیری احزاب به معنی تحمیل یک فرد به مردم نیست، بلکه به این معنی است که حزب به افرادی که طرفدار آن حزب هستند در واقع اعلام می کند که فرد مورد نظر به ویژگی های مورد نظر این افراد نزدیک است و در واقع فرد مورد نظر برای حضور در یک پست اجرایی یا پارلمانی را معرفی می کند، نه تحمیل.
در روزهای گذشته اخبار منتشر شده در خصوص قطع درختان جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران به بهانه ساخت پارکینگ یک مرکز گردشگری موج گسترده‌ای از واکنش فعالان محیط زیست را به همراه داشته است. هرچند که مسئولان حکومتی در روزهای ابتدای سال در خصوص اخبار پراکنده قطع درختان مشهورترین زیستبوم در ایران سکوت اختیار کرده بودند، اما با افزایش موج اعتراضات سرانجام محسن مرادی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مازندران اعلام کرد که با دستور دادستان مرکز استان قرار است با مسببان قطع 4000 اصل درخت در این طرح برخورد شود. به گفته این فرمانده انتظامی بخش پارکینگ و باجه غیرقانونی اخذوج در مجتمع گردشگری الیمالات پلوم و دستور داده شده تا خسارت وارده اخذ شود. بر اساس گزارش‌ها چندی پیش برخی خبرنگاران و فعالان محیط زیست از قطع 4000 اصل درخت در جنگل‌های هیرکانی برای ساخت پارکینگ خودروی مجتمع گردشگری الیمالات خبر دادند. در گزارش‌های منتشر شده آمده است که درختان این جنگل با قدمت 25 تا 50 میلیون سال قطع شدند. طرح گردشگری مربوط به سد الیمالا در مسیر جاده چمستان نور در غرب مازندران است. فروردین 1400 ساخت این طرح با سرمایه گذاری 54 میلیارد تومان و با حضور مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی در مسیر جاده چمستان نور آغاز شد. چندی بعد برخی خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان با انتشار اسنادی اعلام کردند که پشت پرده مدیران هلدینگ جوانمرد که متولی ساخت این مجتمع گردشگری است، ماجد علم الهدا برادر همسر ابراهیم رئیسی و پسر کوچک احمد علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی است. به گفته برخی فعالان محیط زیست، این قتل عام درختان هیرکانی با چراغ سبز مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نور و به صورت غیرقانونی انجام شده است. این در حالی است که محمد محمدی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نور در گفتگویی با اشاره به اینکه گزارش قطع درختان به اطلاع مسئولان منابع طبیعی شهرستان و استان رسیده است گفت آنها در پاسخ اعلام کرده بودند که این مسئله هماهنگ شده است. جنگل‌های هیرکانی ایران یکی از با ارزش‌ترین جنگل‌های دنیاست. تیر ماه 1398 به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. اما با این وجود در طول 40 سال گذشته تصرف غیرقانونی بافت هیرکانی، ویلاسازی، ساخت و ساز و توسعه سریع عمرانی، توسعه ناپایدار گردشگری، چرای بی‌رویه دام، قاچاق خاک و آتش‌سوزی باعث تخریب جنگل‌های هیرکانی و از دست رفتن تنوع گیاهی و جانوریان شده است. تا جایی که به گفته مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی محیط زیست و منابع طبیعی ایران، سالانه حداقل 25 هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی از بین می‌رود. هرچند که بنابر اخبار منتشر شده، دستور توقف ساخت پارکینگ از سوی مقامات قضایی در جنگل‌های هیرکانی صادر شده است، اما بر کسی پوشیده نیست که اینگونه دستورات در نظام جمهوری اسلامی موقتی و بیشتر در جهت تنویر افکار عمومی است. گواهی مدعا 4000 اصل درخت است که نابود شدند و حالا مدیر عامل هلدینگ جوانمرد اعلام کرده است که به جای آن 5000 نهال به هیرکانی اهدا می‌کند. اتفاقی که باید آن را شروع مجدد فعالیت یکی دیگر از فرزندان مسئولان در زمینه اقتصادی دانست.
منابع رسانه‌ای در آمریکا گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد تا اوایل هفته آینده دو مقام ارشد اسرائیلی را برای گفتگو در کاخ سفید درباره عملیات نظامی احتمالی در رفح به واشنگتن بفرستد. این در حالی است که روز دوشنبه نتانیاهو سفر همین افراد به واشنگتن را در اعتراض به وتو نکردن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های حماس بود لغو کرد. گفته می‌شود اسرائیل 40000 چادر برای تخلیه اهالی رفح تدارک دیده است. همچنین رسانه‌های عربی گزارش دادند که حماس آمادگی برای مقابله با عملیات نظامی اسرائیل به رفح را آغاز کرده است. رهبران حماس معتقدند که همه دلالت‌ها و علائم در دسترس مقاومت چه از طریق میانجیگران و چه از طریق تحولات میدانی بیانگر اصرار اسرائیل بر اجرای عملیات در رفح است. آمریکا و اروپا در تلاشند مانع از انجام عملیات اسرائیل شوند، ولی تاکنون موفق نبودند.
نشریه نیوزویک به نقل از مقامات اسرائیلی می نویسد رژیم جمهوری اسلامی در حال افزایش جنگ در 4 جبهه جدید فراتر از غزه است. ارتش اسرائیل هشدار داده که رژیم جمهوری اسلامی در پشت سر گذاشتن حملات علیه اسرائیل در 4 جبهه فراتر از نوار غزه قرار دارد و مشکلات بزرگی را در تلاش طولانی مدت برای تقویت امنیت این کشور در چند جبهه ایجاد می کند. در حالی که کمپین نیروهای دفاعی نیروهای اسرائیل علیه جنبش فلسطینی حماس و گروه‌های متحدش در غزه ادامه دارد، دیگر گروه‌های محور مقاومت مورد حمایت جمهوری اسلامی در لبنان، عراق، سوریه و یمن به حملات خود علیه اسرائیل ادامه می‌دهند. تلاش آنها این است تا سیستم دفاعی اسرائیل را در داخل این کشور با فشار بیشتری روبرو کنند. با انجام عملیات‌های روزانه حزب الله علیه اسرائیل در شمال این کشور و گاهی در سوریه، دریاسالار دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه گفته است که دشمن اصلی اسرائیل جمهوری اسلامی است که در قلب این کمپین ها قرار دارد و این جنگ فقط علیه حماس نیست. دانیل هاگاری به نیوزویک گفته است ارتباط میان حزب الله، حوثی ها، شبه نظامیان عراقی و همچنین سوری و برخی شبه نظامیان دیگر در منطقه همه نشان از آن دارد که تحت کنترل رژیم جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی به روشی بسیار پیشرفته لبنان، یمن، عراق و سوریه را اشغال کرده و از این کشورها برای جنگ با اسرائیل استفاده می کند، اما نه فقط علیه اسرائیل بلکه علیه کشورهای سنی و همچنین علیه غیر نظامیان بیگناه جهان غرب. نیوزویک می نویسد مقامات جمهوری اسلامی بارها اعمال فرماندهی یا کنترل بر شبه نظامیان مختلف در منطقه خاورمیانه که تحت عنوان محور مقاومت خوانده می شوند را رد کردند، اما اقدامات آنها به ویژه پس از حمله حماس به اسرائیل همواره مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی بوده. نمایندگی رژیم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در پاسخ به ارتش اسرائیل به نیوزویک گفته است اقدامات نظامی جبهه مقاومت علیه رژیم اسرائیل اقداماتی دفاعی با هدف اعمال فشار بر رژیم به گفته او اشغالگر و با هدف توقف جنایات این رژیم در غزه است. نماینده جمهوری اسلامی گفته است که رژیم جمهوری اسلامی قاطعانه از چنین مقاومتی حمایت می‌کند. با این حال، با توجه به ناتوانی اسرائیل در مقابله مؤثر با محور مقاومت، این رژیم همواره به دنبال معرفی جمهوری اسلامی به عنوان نیروی اشغالگر در کشورهایی است که محور مقاومت در آنها شکل گرفته است. نیوزویک می نویسد رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای اخیراً در سخنرانی سالانه نوروزی خود این موضوع را مورد بحث قرار داده است. او گفته است در هر منطقه، چه در یمن، چه عراق، چه سوریه و لبنان، هر اقدامی که سوی نیروهای رزمنده و شجاع مقاومت انجام شود، امریکایی‌ها آن را به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. او گفته این نشان می‌دهد که مردم منطقه و جوانان شجاع و مصمم را آنها درک نمی‌کنند و این اشتباه محاسباتی به گفته او امریکایی‌ها را به زانو در خواهد آورد.